بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید. شنوندگان ارجمند، خدمتون اعلام کردم که قراره با خانم سهیلا ستاری گفتگو داشته باشیم. توجهتون به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما خانم ستاری و سپاس از این که این فرصت به ما دادید که بتونیم درباره مسائلی که قراره با هم گفتگو داشته باشیم.
درود میفرستم حضور شما سرکار خانم عرفانی، سپاسگزارم از شما برای دعوت مجدد من به رادیوی خوبتون و درود میفرستم به شنوندگان خیلی خوب رادیوی وزین شما.
سپاسگزارم خانم ستاری. خودتون که تو جریان هستید که انتصابات 1400 رو پشت سر گذاشتیم. قبل از این انتصابات من گمان میکردم که از اونجایی که برخوردهای با رئیسی شده بنراش پاره کردم، به هر حال در شبکه‌های اجتماعی بسیار نوشته شده، گفته شده و میدونن که آیت الله قتل عام هست و خب به هر حال رژیم هم خوش در جریان قرار میگیره، میدونه که این مورد توجه مردم نیست رئیسی و نمیخوان اینو انتخاب بکنن و برای اینکه خب یه همچین افتضاحی پیش نیاد احتمالاً در اون مرحله آخر رئیسی به نفع جعیلی کنار میره. خب جعیلی هم فکر خودشه، هم سلخ خودشه و بعدم به هر حال مردم هم میگن که حالا به خاطر اینکه اون انتخاب نشه، البته اونایی که می‌خواستن مثلا به رئیسی رأی بدن میان مثلا به جعیلی رأی میدن و بقیه هم که میخوان این نشه مثلا میرن به همتی رأی میدن. تصور من این بود، ولی اصلا فکر نمی‌کردم که همین جوری که اصلا همه میدونستن از قبل مشخص بود رئیسی میاد انتخاب میشه با رئیس جمهور. حتی وقتی که یورو نیوز هم درباره‌اش صحبت میکرد میگفت که از قبل مشخص بود که رئیس جمهور ابراهیم رئیسی خواهد بود و با تمام مسائل رژیم این کار انجام داد. هدفش چی بود از این کار؟ یعنی میدونست که مردم رو نمیتونه به این صورت پای صندوق رای بکشونه، از طرفی هم خب رئیسی نمیتونه از طرف انترپول تحت تحقیق قرار میگه اگر خارج از ایران بره، برای یک رئیس جمهور باید بتونه بره ملاقات های دیپلماتیک انجام بده. نظر شما چیه در این رابطه؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. این نکاتی که شما فرمودین که نکات واقعی هست، طرز تفکر به هر حال اونهایی هست که این مجموعه این سیستم رو قبول ندارن که این واقعیات رو میبینن. طرز تفکر اونهایی که درون سیستمن و جز اتاق فکر سیستمن خب این نیست. یعنی من حقیقتش اصلا تعجب به شخصه نکردم از انتخاب رئیسی، بلکه فکر میکردم که حتما رئیسی، یعنی به احتمال زیاد رئیسی انتخاب میشه و مثلا فکر میکردم اون مثلا سعید محمد که مثلا یک سپاه بود، یک سپاهی بود، مثلا حالا احتمال داره بعدا اونو بگیره به عنوان یک نیروی مثلا یکی از سران حکومت، یا حالا یه فرد دیگری رو بگیره به عنوان یکی از سران حکومت، بعد اون مثلا حرکت خارج از کشورش رو انجام بده که مثلا محدودیت های اینترپول به اون معنا حداقل تا اون موقعی که مثلا اعزام میخواد بشه نداره، اعزام بشه به خارج از کشور نداره. ولی اینکه اینها از رئیسی میگذرن من فکر نمیکردم به شخصه. و اینکه چرا فکر میکردم که رئیسی انتخاب میشه، به دلیل اینکه عرض میکنم طرز تفکر اینها یعنی اتاق فکر یک جور دیگه است، به این معنا که اینها به هر حال واقعیتش اینه که مجموعه روحانیت رو به هر حال از نظر اینها دست بالا داره، از نظر اینکه مبانی اسلام رو درست تقویت میکنه، از نظر اینکه مبانی مشترک فکری دارن برای صدور انقلاب، برای حفظ روحانیت، برای موقعیت اسلام شیعی که اینا میخوان و اهدافی که برای به اصطلاح صدور انقلابشون دارن، اینها رو یک روحانی بیشتر درک میکنه از نظر خودشون و اینا این روحانی رو میخوان و خب به هر حال یه موقعیت ویژه‌ای برای اون قائلن و فکر میکنن که تمام این امکانات مالی هم که روحانیون پیدا کردن این حقشونه، این میبایست اینطوری باشه، میبایست ادامه پیدا بکنه و این بهتر از هر کس و وفادارتر از هر کس به این مجموعه باید یک روحانیه. این از یک طرف. از طرف دیگه من یک طنز تلخی رو این روزا شنیده بودم که نوشته بود که یه چیزی رو میخوندم، نوشته بود که آره حالا رئیسی اومد مشکل بیکاری جامعه رو حل خواهد کرد، بعد زیرش نوشته بود که بله همه بیکاران اعدام خواهند شد. یعنی این مسئله ای که به هر حال طرز فکر دستگاه مثلا رئیس حکومت هست، اینی که از اونجایی که حالا در کم به عنوان یک زمیمه عرض میکنم، یعنی نکته اصلی همونایی که به نظر من حضورتون گفتم که اینا به هر حال اون کاست رو میخوان حفظ بکنن و اون بافت و اون موقعیت و اون اهداف جهانیشون رو میخوان حفظ بکنن به وسیله روحانی، ولی در این حال اینا از اونجایی که مسئله زندان سیاسی رو یه زندانی سیاسی رو از طریق رئیسی با اعدام حل کردن، خیال میکنه که مثلا مثلا امثال خامنه ای این نوع قاطعیت میتونه مسائل کشور رو هم مثلا حل بکنه، دزدی های اینجوری و بالا کشیدن های اینجوری و نمیدونم فلان و اینا رو، به هر حال رقبا رو خارج بکنه، اونهایی که در کنار اینها دارن میدزدن و از ترس این مثلا ندزدن، و بعدم اونهایی هم که این ممکنه به ضرب اعدام و به هر حال فشارهای اینطوری مثلا ممنوعیت های اینطوری یا فشار های اینطوری مثلا ساکت بکنه، به هر حال یه جوری شاید فکرن راه حل از نظر خودشون، ولی اینکه اینها مغزشون بیشتر از این خواهد بود که بتونن ابعاد جهانی مسئله رو ببینن یا بتونن نارضایتی مردم رو ببینن یا بتونن درک بکنن که مخالفین چی میگن یا این چه کار کرده، به هیچ عنوان. و خودش هم به صراحت گفت به من باید جایزه بدن، یعنی تایید بر اینی که اینا همه با هم دارن فکر میکنن که اصلا این وجودش برای حفظ سیستم به حدی مفید بوده که اصلا جای شک و تردید نیست که مثلا بگیم که چرا این انتخاب شد و نباید میشد، یعنی از نظر اونا اصلا غیر عاقلانه بوده، از نظر ما عاقلانه نیست اون انتخاب شده. و یعنی به همونطور که گفتید من فکر میکردم این انتخاب میشه، ولی فکر میکردم این اصلا واقعا بدترین کاریه، به اصطلاح غیر عاقلانه ترین کاریه که میتونه رژیم بکنه، چون بیش از هر چیز دستشو توی جهان و توی به هر حال نیروهای دیگه، نه فقط اونایی که تا به حال باهاش مخالف بودن بلکه در جهان اونایی هم که تا به حال باهاش مماشات میکردن، حتما رو خواهد کرد. و همینطور هم شد، یعنی به محضی که اومد دیگه از روزنامه بیلد که یک روزنامه که پرتیراژترین روزنامه آلمانه، از این توش نوشت که مثلا ابعاد چه میدونم 30 میلیون و اینا داره تیراژ، بعد از این مثلا علیهش نوشت، تا حالا روزنامه‌های دیگه نوشتن، تا به قول فرمایش شما نمیدونم ایرو نیوز گفت و چی گفت، یعنی سی ان ان و حالا اونا که همیشه میگن به جای خود، ولی اونایی هم که یک جورایی مماشات میکردن گفتن. و من فکر میکردم همینطوره، یعنی این خواهد اومد و عملا یک چاله یه که اینا خودشون رو با دست خودشون میندازن توش.
من چند تا تلویزیون آلمانی رو دیدم که اینها درباره صحبت میکردند و از اپوزیسیون ایرانی خواسته بودند که اومد به زبان آلمانی خانمی صحبت میکرد و از خود همون برنامه گذار تلویزیون آلمانی بود، اتریشی بود، که اینا صحبت میکردن و در مورد رئیسی میگفتن که چه جنایتکاری بوده و چه کارهایی کرده. اصلا در تمام ابعادش یک همچین حرکتی که انجام دادن به ضررشون شده، چون اینا همیشه مهندسی میکردن که به نفعشون بشه، عمرشون طولانی تر بشه. ولی ایه نظرم جای خوشحالیه که این رئیسی انتخاب شده. واقعا من با داخل ایران با چند هموطن صحبت کردم، نظرشون این پرسیدم بعد از انتخابات که این مشارکت چه حدودی بوده، گفتن که ما همه بایکوت کرده بودیم، بسیار کم بوده این مشارکت. و یک خانمی هم گفت من خیلی خوشحالم اتفاقا که رئیس انتخاب شد، چون دیگه دستشون کاملا رو میشه برای کسانی که مقدار دچار توهم شده بودن. از طرفی بعضی هم فکر میکردن که خب رئیسی قراره یا مثلا تو ذهنش هستش که بخواد رهبر بشه، یعنی جانشین خامنه ای بشه، ولی بعضی هم گفتن نه، این رهبر قرار نیست که این بشه و مجتبی قراره که جانشین خامنه ای باشه. و اینکه رئیسی انداختنش چورو من نمیدونم، چون به هر حال خامنه ای در مورد احمد نژاد گفت که نظر من بهش نزدیکتره و روحانی هم نبود. همزمانی که اون انتخاب شد، احمد نژاد انتخاب شد، افراد به اصطلاح روحانی یعنی آخوند هم بود اون موقع که با ابا عمامه باشه، ولی در مورد احمد نژاد تصمیم رو گرفت، ولی اینجا هم در مورد رئیسی تصمیم گرفتن. خیلی عجیبه به نظر من که چرا این کار کردن. حالا
ولی به هر حال چیزی که هست اینی که همونطور که شما فرمودین، در ابعاد جهانی، حالا هم ما اینو هم توی رسانه ها دیدیم، هم موزگیری شخصیت های به حال سیاسی دنیا دیدیم و هم توی افکار عمومی. واقعیتش اینه که من توی آلمانیا خب خیلی تماس دارم، به اصطلاح انعکاس آنچه که واقعیت رژیمه الان دیگه بسیار رو شد. این از مثلا به واسطه افشاگری هایی که در مورد شخص رئیسی صورت گرفته یک مسئله، و موضع‌گیری های نهادهای بین المللی مثل امنستی و اینا. به هر حال اینا خب خیلی افشاگری روشنی بود در مورد رئیسی و در مورد اینکه چه سیستمیه که یک همچین آدم خونخاری رو در رأسش قبول میکنه، اونم با بوق و کرنا موقعیت رسمی و بالاتر بهش میده عوضی که مجازاتش میکنه. حالا این یک مسئله. یک مسئله دیگه این که این اومدن رئیسی یک بُعد دیگه هم کاملا داشت توی سیستم دموکراسی غربی، که اینا چطور مثلا واقعا حکومت دیکتاتوری هستن، و اون اینه که مثلا دو تا قوه الان در دست یک فرده، یعنی اینکه خامنه ای مثلا رئیس سه قوه است و اینا یه جورایی میگفتن خب حالا مثلا بافت کشورهای اینا اینطوریه که بعد یه نفر اون بالا باشه که نمیدونم از این حرفا، اونو یه جوری باز میگفتن الان مشکلی مثلا نیست، یعنی یه جوری قورت میدادن. ولی الان قوه مجریه و قوه قضایی هر دوش در دست یک نفره، و این یک ملاک روشن واضحیه برای نبود دموکراسی تو ایران، چون به هر حال جدایی سه قوه از همدیگه یکی از شروط اصلی حفظ دموکراسی دیگه در دنیا بر اساس تعاریف پذیرفته شده و تجربه شده به حال دموکراسی توی کشورهای غربی. و اینا خودشون دارن میبینن که اصلا چجور همه چیز دست خودشون میدوزن و میبرن و میبافن و فلان اینا. و اینکه نمودش اینه دیگه که اینا دو قوه دست یک نفره، این مجموعه عوامل به حال اینا خب بافت فکری دیگه ای دارن دیگه، ولی اینا حقایقیه که به ضررشون در جوامع غربی الان پیش اومده.
رئیسی نباید از اون سمتش در قوه قضاییه استعفا میداد که بتونه وارد مرحله
دیگه؟ همین همین دیگه، یعنی الان این دو قوه رو داره تا یک ماه دیگه هم به هر حال این به قول آلمانیا، به قول زبان آلمانی حالا سوئیس و اینا میگن کمیساریش، یعنی به طور مثلا مشترکن به طور مثلا ناظر بودن این قوه مجریه رو یه جورایی به هر حال پیش میبره دیگه، یعنی یه جورایی در کنار روحانیت میبایست باشه که بتونه قاعدتا وارد بشه. مثلا اینجا رسمه که خب راحت به محض مثلا کاندید شدن طرف از اون موقعیت خودش میاد کنار، که این نباشه که به حال این اصل دموکراسی که مثلا قوه باید سه قوه بعد از هم دیگه جدا باشن به حال رعایت نشه. ولی خب این اون موقع که پیشکشش همین الانش هم نداده، احتمالا مثلا یکی دو روز قبل از اعلام رسمی ریاست جمهوری مثلا فوقش میخواد کنار بکشه که دیگه این اصلا واقعا از نظر دموکراسی غربی بی‌معناه دیگه.
بله، به هر حال به نظر من این انتخاب تیر خلاصی بود که به رژیم خورد. نظر شما در مورد بایکوت کردن مردم این انتخابات ابعادش چه اهمیتی داشته برای که این به این مرحله رسید، به این صورت در اومد؟
بله، به هر حال فاکتورهای متفاوتی مطرح بود. یکی خب به هر حال این جور و ظلم و ستمی بود که مردم در این 43 سال دیدن و هی به هر حال به اشکالی مخالفت کردن، به اشکالی تحمل کردن، و این هر چی که اومده جلوتر به مراتب بدتر شده. مثلا شما حساب کنید آمار رسمی، وقتی مقایسه بکنیم تورم رو، آمار رسمی موجود در جمهوری اسلامی وقتی مقایسه بکنیم تورم سال 99 با سال 95، وقتی ما این آمار رو مقایسه میکنیم میبینیم که 365% تورم هست، میدونید، در حالی که سبد معیشتی مردم که سه برابر نشده که هیچی، مقدار خیلی 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 کمی اگر افزایش پیدا کرده باشه. یعنی این یک چیزیه که خب به شدت مردم رو به تنگنا آورد، و ما به همین دلیل هم شاهد حرکت‌های مدنی صنفی بسیار گسترده‌ای بودیم. یعنی این مسئله‌ای که به هر حال مردم در تنگنا قرار گرفته بودن و تورم یک حالت نزدیک داره میشه به یک حالت ابر تورم، که یک پدیده جدی اقتصادی بسیار خطرناکه مثلا برای ساختار یک کشور، اهم از اینکه کدوم حکومت بالاشه. به هر حال اینا یه واقعیت روزمره‌ایه که مردم باهاش درگیرن، و اینکه چاره‌ای نیست. حالا اینکه سفره رنگین دیگر ملل اسلامی رو می‌بینن به برکت اینترنت و اینا، که اونا چطور دارن فربه میشن از برکت ما، حالا اون باز یک وجه دیگرش. ولی این مسئله که مردم در زندگی روزمره به طور وحشتناکی به تنگ اومدن و به هر حال دادستانی باید میکردن به یه شکلیش، و اینکه این به هر حال اینا در این پروسه متوجه شده بودن که واقعیت تمام این مشکلات حفظ وجود این سیستمه، و اینکه رأی دادن یعنی که به هر حال حفظ سیستم، همونطور که ظریف تبلیغ کرد و همونطور که مردم هم تو تجربه خودشون دیدن، و اینکه رأی ندادن به هر حال یعنی که من اینو نمیخوام، این سیستم رو نمیخوام. ما یکی این مسئله رو به اصطلاح شاهدش بودیم تو این مسئله انتصابات، تو این مسئله 28 خرداد، که یک بلوغ یعنی ستم وحشتناک یک طرف، و بعد یک بلوغ و آگاهی خیلی جدی از طرف مردم برای اینکه نپذیرن، برای اینکه نبگن، برای اینکه دیگه تحمل نکنن. این هم یک مورد خیلی خیلی جدی بود. و بعد یک چیز برجسته‌ای که توی این حرکت وجود داشت، در این جریان وجود داشت، این بود که ما شاهد همبستگی سه خانواده سیاسی کشور، یعنی جمهوری خواهان، مشروطه خواهان و حالا به نوعی هم پادشاهی خواهان در کنار اینها، و بعد چپای آزادی خواه بودیم، برای اینکه اینا یا اتحاد اصلا نظر داشته باشن یا حداقلش اتحاد عمل داشته باشن و اون بایدهای خودشون رو به یک نوعی به کنار بذارن و بیان یک کار مشترک بکنن برای گفتن نه به این انتصابات و به این جمهوری اسلامی. این بود که ما یک، اینم به هر حال به نظر من خیلی نکته برجسته مهمی بود که ما تو این حرکت شاهد بودیم، و اینو باید شاد باش گفت که هم به لحاظ این که مردم بلوغ آگاهیشون رو بالا رفته، سطح مبارزاتیشون رو بالا بردن، اتحاد عملشون رو بالا بردن و یک پارچه حرکت کردن، و هم از لحاظ این که این سه خانواده سیاسی کشور بعد سالها بالاخره یک بار همبستگی جدی نشون دادن در عمل و در نظر، و تمام این ماهای قبل از این انتصابات اینا با همدیگه کار مشترک کردن به طور وسیع. همطور که شما خودتون میدونید 5 فاکتور مطرحه برای تغییر سیاسی، یعنی 5 فاکتور میتونن کمک بکنن: خود مردمن، نهادها، حرکت‌های مدنی مردمه، شخصیت‌ها هستن، رسانه‌ها هستن و گروه‌های سیاسی. و ما شاهد این بودیم که در این جریان نه به این انتصابات تمام این فاکتورها با هم حرکت کردن، و این نقطه رشد بود و این نقطه برجسته‌ای بود که به نظر من باید قدر اینو دونست و اینو شاد باش گفت به همه دستندرکاران، به مردم، که به هر حال این رشد به وجود اومد. و اینکه نکته آخرم این بود که این انتصابات در حقیقت یک رفراندوم سفید بود، یک اعتراض دست جمعی نه سفید و بی خطر بود به این جمهوری اسلامی که مردم عملا به جهانیان گفتن، یعنی هیچ کدومشون، حتی اون مثلا اینجا تلویزیون نشون میداد، مثلا خبرنگار مثلا فلان شبکه معروف خبری میگفتش که ما رو که نمیذارن تو شهر بچرخیم، به ما فقط گفتن شما بیاید فلان جا وایسید، ولی ما میبینیم که اتوبوس آدما رو میارن میبرن دم اون نمیدونم محل رای دادن پیاده میکنن. یعنی با وجود اینکه اینا اینجوری گزارش میدادن، ولی سر آخرم خودشون گفتن که همه گفتن که درصد شرکت در رای گیری بسیار پایین بوده، و اون وقت مضحک‌تر از این، یعنی برای رژیم مضحک‌تر از این، برای رژیم مفتضحانه‌تر این بود که تازه اون کسایی رو هم که این داره پوزش رو میده که اینا اومدن رای دادن، چه آرای باطله در حقیقت بعد از رئیسی بود، یعنی برنده اصلی عدم مشارکت بود، بعد اینا رئیسی رو آوردن بیرون، بعدش آرای باطله بود. آرای باطله کیه؟ مثلا سربازی که اجباراً باید میرفت رای میداد، نمیدونم، ما مثلا یه کارمند داریم، مادرش توی یکی از استانهای ایرانه، رفتن در خونه از مادر پیر شناسنامهشو گرفتن بردن، بعد از نیم ساعت آوردن مهر زده شده بهش پس دادن، که این همینجا تلفن کرده بود به پسرش گفته بود مثلا. یعنی یک سری اینا هن، میدونید، یک سری افراد واقعا از روی اجبار رای دادن، ولی اونی که با پای خودش رفته از روی اجبار رای داده، خب این رای باطله رو داده به نمیدونم فلان خواننده و به چی و با فوش و فضیحت به جمهوری اسلامی و کاغذ سفید فوش انداخته اون تو. اینا خب اینا دیگه، یعنی مفتضحانه تر از این که اینا خودشون هم اعلام بکنن که نمیدونم بعد از رئیسی آرای باطله مثلا بیشترین چیزو داشته، اصلا دیگه، یعنی در حقیقت یه حالتی شده دست و پا دارن میزنن، انگار خودشون هم نمیدونن خودشون اصلا چه کار دارن میکنن. اینی که واقعیتش اینه که ما این فاکتورها رو، یعنی من خودم تو این مجموعه این چیزها رو دیدم که بلوغ آگاهی مردم، به سطوح آمدن مردم از ناتوانی ها، همبستگی سه خانواده سیاسی کشور، اتحاد عمل و اتحاد نظر و حرکت مشترکشون، و همینطور اعتراض سفید نه، یعنی یک اعتراض سفید به جهانیان و نشان دادن، یعنی به نوع یک رفراندوم بود برای اینکه به جهانیان بگن که ما اینیم، ما نمیخوایم اینا رو.
بله، به هر حال نظارت جهانی وجود نداره بر این انتصابات که چه کسی واقعا از صندوق رای در اومده. بعضی هم بر این نظر هستن که آرای باطله برنده شده بوده، اولین در واقع بوده از صندوق در اومده. در مورد باید گفت که پسا انتخابات قراره که اپوزیسیون چه نقشی رو بازی کنه، انتظار داریم مردم چی کار بکنن. از این طرف ما میبینیم که اعتصابات کارگران صنعت نفت آغاز شده، با همدیگه همه همبستگی اعلام کردن و همزمان دست از کار کشیدن. آیا این حرکت میتونه اون جرقه مهمی باشه که در زمان سرنگونی رژیم پهلوی اتفاق افتاد، در این جمهوری اسلامی هم به همون صورت عمل بکنه؟ چون زمینه که خیلی آماده است، ولی خب بعضی ها فکر میکنن که هنوز زمان خیلی لازمه، چون یک آلترناتیو مشخصی وجود نداره که بخواد این نیروی مردمی رو سازماندهی بکنه و به نتیجه برسونه. دیدگاه شما چیه در این رابطه؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، همطور که شما فرمودین، ما شاهد در طول 2 ساله اخیر شاهد حرکات مدنی، حرکات صنفی، به ویژه حرکات صنفی اقشار و طبقات مختلف اجتماعی هستیم، به لحاظ اینی که بتونن یک زندگی حداقل انسانی، یک زندگی حداقلی داشته باشن، یعنی از زیر خط مرگ دران برن زیر خط فقر، و یا اینکه از زیر خط فقر دران، حالا بسته به اینکه کدوم طبقه و کدوم قشر هست. مثلا ما از پرستاران، از آموزگاران نمیدونم کاغذ سبز، از دانش آموزان، از بازنشستگان، از کارگران تمام واقعا کارخونه ها و صنف های مختلف، تمام اینا رو در طول این 2 سال اخیر شاهد بودیم. خود دانش آموزان تنها به خاطر مسئله امتحانی که گفته بودن باید بیاید حضوری بدید، در 20 تا شهر همزمان اومدن بیرون. بازنشستگان در 14 تا شهر اومدن بیرون و هنوزم هستن. بعد کارگرای مثلا انواع و اقسام، نمیدونم تاکسی دارا، کامیون دارا، نمیدونم کارگران مترو، نمیدونم چیچیای مثلا پرستارا، یک عالمه تو شهرهای مختلف، یعنی وضع اقتصادی و وضع زندگی به حدی سخته که اجباراً مبارزات صنفی رو باید طبقات مختلف شروع میکردن و الان 2 سال شروع کردن. و بعد ما در طی این 2 سال هم شاهد این بودیم که اینا یه سری همکاری ها و هماهنگی ها با هم دارن، مثلا آموزگاران با بازنشستگان، نمیدونم کارگران با بازنشستگان، اینا توجه دارن به مبارزات هم دیگه و یک جور هماهنگی های هم با هم دارن میکنن و یه جور مثلا توجه دارن به مبارزات هم دیگه و از هم دیگه درس میگیرن. یعنی این یه نکته برجسته مهمی بود که به هر حال جنبش تعمیق پیدا کرد حقیقتش، و وقتی که این جنبش این عمق رو پیدا میکنه، به هر حال اینا به سری آگاهی های صنفی و اجتماعی میرسن که بعد اینا رو نمیشه از اینا گرفت، از مغزشون بیرون آورد، و اینا متوجه میشن که به هر حال قدرت سیاسی چه باید باشد، قانون چگونه باید باشد که بتونه زندگی رو برای یک فرد ایرانی که حالا یا پرستار یا معلم یا بازنشسته است یا مال باخته است یا فلان اینا، امکان پذیر بکنه. یعنی مردم به هر حال الزاما آگاهی سیاسی پیدا میکنن و این یک پروسه‌ای بود که در طول این 2 سال پیش رفت. و بعد مسئله نفت، خب به هر حال یک چیز برجسته‌ایه، یک شاخه اقتصادی خیلی خیلی برجسته‌ایه به لحاظ تک محصولی بودن اقتصاد ایران، تک محصولی بودنش باید گفت متاسفانه، ولی خب توی این دور وقتی که به بعد مبارزه اجتماعی برمیگرده، خب به هر حال این به نفع جنبشه و در حقیقت بیشتر به نفع حکومت وقت خواهد بود. وقتی که اون کارگران و کارمندان و به هر حال کارمندان و تیپای مختلفی که توی اون رشته معینی که تک محصولی هست وارد مبارزه اجتماعی یا وارد مبارزه صنفی میشن، خیلی مسئله رو پیچیده و جدی‌تر میکنه، چون هر حرکت اینا روی کل اقتصاد کشور تاثیر داره. حالا این به طور کلی که اینطوره، یه طرف، یه طرفش اینه که الان به خاطر مسئله این تأثیری که این تحریم ها گذاشته و ناتوانی که حکومت از نظر اقتصادی پیدا کرده، این که به هر حال صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی که اینا داشتن دقیقا به نوعی ته کشیده و اینا تمام خیلی از امکاناتی که داشتن رو مصرف کردن، این امکانات هم که توی کشورهای دیگه دارن خب بلوکه است. حالا توی این شرایط وقتی که اینا این بحث این بود که حالا ممکنه 1.5 میلیارد آزاد بشه و دوباره حالا بگذاریم که حکومت همش میاد میگه همه چیز شده و صحبت ها همه انجام شده و تموم شده، که خب معمولا دروغ های فراوانی رو که جور میکنه، ولی به هر حال یه بحثی بود که 1.5 میلیارد ممکنه آزاد بشه و این تا وقتی که هنوز آزاد نشده، یعنی که الان هم چشم اندازی نیست که آزاد بشه، ولی به هر حال وقتی که هنوز آزاد نشده، وقتی هم که اینا ذخایر ارزی خودشون این مدت مصرف کردن، اتفاقا تو این شرایط وقتی که کارگران و کارمندان شرکت نفت به مبارزه صنفی اجتماعی رو میارن، یعنی مجبورن که رو بیارن به خاطر فشار شدید اقتصادی که بهشون میاد، وقتی که این طوریه، که البته یکی از دلایلشون هم یکی از دلایل رو هم در این حال گذاشته بودن وضعیت امنیتی محیط کار، ولی به هر حال عمدتاً عامل صنفی و اقتصادی بود، وقتی که اینا به این مبارزه صنفی رو میارن، اون موقع هست که گلوگاه رژیم رو فشار میدن شدید. یعنی اگر که مثلا آموزگار مبارزه بکنه تا یک حدی روی کلیت سیستم تاثیر داره، ولی وقتی کارگر نفت و کارمند نفت دست از کار میکشه یا اینو اخراج میکنن میذاره میده، ولی در مجموع میخوابه وضعیت مثلا اون روند مثلا که توی اون رشته اقتصادی نفت هست میخوابه، این اون گلوگاه رژیم رو تحت فشار قرار میده و از این نظر این اهمیتش رو باید دونست و اهمیتش رو باید برجسته کرد، حالا چه در داخل ایران توی محاسبات و معادلاتی که طبعا این مسئله افول وضعیت مثلا سیستم رو به مراتب تشدید میکنه از یک طرف، و از یک طرف هم خب توی خارج کشور نیروهایی که به حال مدافع مردم هستن و متوجهن که حفظ این وجود جمهوری اسلامی سرمنشأ تمام این افولها بوده، کشوری که اقتصادش هشتمین اقتصاد دنیا بود، الان توی مثلا آمارهایی که داده میشه پنجمی از آخره، نمیدونم چهارمی از آخره، نمیدونم فقط چند تا حکومت، حتی افغانستان و پاکستان از ما جلو هن در رشد اجتماعی، در توسعه اجتماعی، میدونید در توسعه اجتماعی اقتصادی طبق آمار پاکستان، افغانستان، لیبی، عراق، حتی میدونید کشوری که خودش نه تنها جنگ کرده بود با ما، بلکه در جنگ داخلی سالها بود، اینها از نظر توسعه اقتصادی اجتماعی طبق آمارهای بین‌المللی، از آمارهای رسمی بین‌المللی، نه اونی که مخالفین میگن، طبق آمارهای رسمی بین‌المللی، یعنی نمیدونم صندوق بانک جهانی و یعنی بانک جهانی و نمیدونم صندوق نمیدونم چی یونیسف و فلان، طبق آمارهای رسمی جهانی ما از اینها توسعه اجتماعیمون عقب‌تره، از لیبی، از نمیدونم شما فکر کنید اینا چی به سر، اونم کشوری که یک نفس طلا و نفت و گاز و اینا همینطوری ازش در میاد، یعنی همینطوری داره، بعد یک همچین کشور ثروتمندی رو از اونجا در عرض 43 سال به اینجا رسوندن، دیگه اصلا نهایت مثلا بیکفایتی. خب این وقتی که جنبش نفتم وقتی شروع میشه، به هر حال اینا دیگه ضربه های خیلی جدیه که اون وقت وظایف ما به عنوان نیروهایی که خارج از کشوریم اینه که حتما مسئله مثلا مبارزات صنفی مردم رو، به خصوص مبارزات جنبش کارگران و کارمندان نفت رو، حتما باید به گوش مثلا پارلمان های محلی، روزنامه های محلی، ارگان ها و یا سازمان های به هر حال کشورهایی که ما توش هستیم یا سازمان ملل و اینها الزاما باید برسونیم. ولی به هر حال این یک بخشه. حالا در مورد اینکه به طور کلی چه باید کرد، اون حال بحث دیگه است.
آیا جای یک آلترناتیو خالی نیست الان، آلترناتیوی که بتونه از این شرایط به نحو احسن استفاده بکنه؟
بله، من فکر میکنم که یک ضرورت خیلی جدی که الان وجود داره. ببینید ما توی این جریان روز، یعنی جریان انتصابات که روز 28 خرداد بود، در حقیقت یک رفراندوم سلبی بود. نه، یعنی مردم با هیچ کار نکردن، با رأی ندادن و توی خونه ها نشستن و توی خیابونه ها نرفتن و توی اون مراکز رأی گیری و اینا نرفتن، عملا به طور سلبی گفتن که ما این حکومت رو نمیخوایم. این رو خیلی خوبه که یعنی این رو میباید تبدیل کرد به یک چیز ایجابی، یعنی که مردم بگن ما چی میخوایم و یا نیروهایی بیان بگن ما چی میخوایم و مردم هم اونطوری بتونن دفاع بکنن و بتونن هواخواه اون نیرو بشن. یعنی در حقیقت یک همبستگی ملی، این همبستگی که ما الان شاهدش بودیم تو این حرکت انتصابات، این همبستگی حفظ بشه و بره جلو برای برقراری، برای برگزاری یک رفراندوم انتخاب آزاد، برای برقراری حاکمیت ملی. نه اینکه حاکمیت مثلا یک دسته که میخواد نمیدونم بیاد، فرض کنید نمیدونم فدرالیسم به وجود بیاره، یا اون بیاد نمیدونم یک فرد رو بیاره اون بالا، یا اون بیاد مثلا یک عقیده رو بیاره اون بالا. نه، برای برقراری یک حاکمیت ملی. چون در حقیقت جنبشی که در طول این سالها در ایران بوده و در لحظه هست، یک جنبش سراسری علیه تبعیض، و این جنبش سراسری علیه تبعیض میبایست، یعنی الزاماً در دستور، اولین دستور کارش رفع تبعیض قرار میگیره. رفع تبعیض از همه. طبعا اونی که بیش از همه تحت فشاره، یعنی مثلا یک بلوچ، یک نمیدونم کسی که مثلا کلیه روستاهای کشور که الان در بسیاری از روستاهای کشور باید با دلو و نمیدونم این چیزا برن آب بیارن، در حالی که هنوز شهرهای ما از شیر آب میاد. خب طبیعیه که این کلیه روستاهای کشور وقتی که قرار بشه یک برنامه اقتصادی اجتماعی ریخته بشه، اونها الان در اولویت باید قرار بگیرن. یعنی یکی از اولویت‌های جدی باید باشه مثلا آبرسانی به فرض کنید تمام نقاط ایران. یعنی یک حاکمیت ملی که بتونه یک برنامه اقتصادی اجتماعی برای رفع تمامی تبعیض‌ها، یا رفع مهمترین تبعیض‌ها در وهله اول که تبعیضش از اولش تبعیض اجتماعی، تبعیض اقتصادی تا مثلا تبعیض‌های فرهنگی و جنبه‌های دیگه، همینطوری هی پله به پله. ولی چیزی که هست اینه که برای برقراری حاکمیت ملی میبایست یک همبستگی ملی به وجود بیاد که بعد بتونه یک رفراندوم انتخاب آزاد بکنه، یک مجلس مؤسسان ایجاد بکنه و بتونه به زعم من یک دموکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر رو ایجاد بکنه. نه تنها دموکراسی پارلمانی، چون دموکراسی پارلمانی ما در طول تاریخ هم دیدیم که از توش چیزای منفی هم در میاد. مثلا نمونهش تو همین آلمان، هیتلر از توی دموکراسی پارلمانی در اومد حقیقتش. یعنی دموکراسی پارلمانی به تنهایی نمیتونه ضامن ایجاد دموکراسی باشه، بلکه وقتی که متکی به حقوق بشره. ولی حالا برای ایجاد این همبستگی ملی، یا در پروسه ایجاد این هم، نه اینکه برای، بلکه در پروسه ایجاد این همبستگی ملی، طبیعیه که باید یک بافت و سامانه قانونی ویژه‌ای به وجود بیاد که این بافت و سامانه بتونه مثلا ببره جلو به سمت انتخابات آزاد، به سمت برقراری مجلس مؤسسان و به سمت اینکه بعد بتونه انتقال قدرت صورت بگیره.
چگونه باید به وجود بیاد؟ نکته پایانی اگر داریم بفرمایید، چون فرصت زیادی نداریم.
بله، این به حال این همبستگی این سه خانواده سیاسی میبایست ادامه پیدا بکنه به نظر من، و این زمینه‌هاش هم خوشبختانه به وجود اومده. میبایست ادامه پیدا بکنه، گفتگوهای مشترکی صورت بگیره که بره این یک جمعی بره در جهت ایجاد یک سامانه، و این زمینه‌هاش به وجود اومده. اون یخه اینه که نیروها مدام حکومت رو این میکوبید که این کمونیست‌ها، اون نمیدونم جدایی طلبه ها، اون اینجوری آدم ها رو از هم جدا میکرد، یا اینکه خود جریان ها به حدی درگیر مسائل خودشون بودن که اون رو اولویت میدادن به نوعی به بدبختی زندگی مردم. این رو خوشبختانه نیروهای مداری الان تا حد خیلی زیادی توی این حرکت انتصابات کنار گذاشتن، و این الان زمینه مثبتی هست. من خوشبینم به اینکه این زمینه مثبت بتونه فرا بروی به اینکه بتونه این همبستگی ملی قدرت عمل و گستری وسیع تری پیدا بکنه و بره در جهت ایجاد یک سامانه برای تغییر.
با سپاس از شما، و امیدوارم که در فرصت‌های دیگه بتونیم از اطلاعات شما برخوردار بشیم. روز خوب براتون آرزو میکنم.
بی‌نهایت سپاسگزارم سرکار خانم عرفانی. بازم تشکر میکنم از شما برای دعوت من.
روز خوش.
روزگارتون خوش.